از آقای نقوی چه خبر هست؟
آقای
نقوی پاکستان. آره پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه. فروع الاول ان الوطن من الامور العرفیه، چون راجع به وطن و اعراض از وطن خواستیم مطالبی را عرض بکنیم، لذا تحت عنوان فرع اول از فروعی که بر صلات مسافر تفریع می شود این مسئله را قرار دادیم که وطن در حقیقت چیز، گرچه اجمالا در سابق بحث شد و بلکه تفصیلا درباره وطن اصلی، وطن شرعی و وطن اتخاذی، که وطن شرعی را گرچه مشهور قبول نداشتن ولی کن طبعا لبعض المحققین وطن شرعی را قبول کردیم و گفتیم محظوری در این وطن شرعی نیست و روایت را هم حمله بر وطن شرعی داشت. سابقا اینا بحث شد. علی حال نکاتی عرض می شود که در سابق بحث نشد، لذا اینها را باید عرض بکنیم. کلمه وطن در آیه شریفه آمده است که ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، سوره توبه آیه 25. یا در روایات هم آمده است کلمه وطن کل منزل من منازل که لا تستوطنه فعلیک فیه تقصیر، در ابواب صلات مسافر باب 14 حدیث اول این عنوان هم آمده است. در لغت وطن به معنای ثبات و قرار هست فی الجمله، مانند مکان، مقر. وطنه یعنی اقامه و سکنه، این در لغت آمده است. هر مکانی که انسان با دیگران از افراد بشر به اعتباری که انسان به هر حال باید با اجتماع باشد تا حوائجش برآورده بشود و امورات معیشت او در دنیا طی بشود، هر جایی که انسان با دیگران در اونجا جمع میشوند برای ادامه زندگی اسمش وطن نامیده میشود. زائد بر این که محل قرار و سکون انسان هست، قید دیگری در معنای وطن عقد نشده، لذا بحث زمان قرار یا مثلا ولادت باید باشد، ملک داشته باشد، نداشته باشد، هیچ یک از اینا درش در معنای لغوی مأخوذ نیست. اون چه که معتبر است این است که باید فی الجمله ثبات و قرار در اونجا محقق بشود. پس وطن به این اعتبار عرض کردیم از معانی، از الفاظی که همون معنای عرفی او منظور است، این یک مطلب. نکته دومی که در اینجا هست که سابقا هم عرض کردیم یادم هست، این بود که در احکام عنوان وطن در موضوع حکم ظاهرا سراغ نداشتیم عقص شده باشد، که حکمی رفته باشد روی عنوان وطن و متوطن، به ما انه متوطنون، بله حکم روی عنوان مسافر رفته است ولی روی عنوان متوطن حکمی ما تا اینجا که ملاحظه کردیم و نگاه کردیم عنوان موضوع برای حکم عقص نشده است. اون چی که داشتیم این بود که خواندیم هم دیگه مفصلا، مسافر یجب علیه تقصیر، این روایت هم خواندیم که کل منزل من منازل که لا تستوتنه فعلیک فیه تقصیر. پس اگر مسافر بود بر او قصر واجب است، اما اگر مسافر نبود اون به عنوان حکم اولی کل مکلفن میگفتیم یتم، نه اینکه کل مکلفن متوطنن یتم، نه قید متوطن نیست. حکم اولی هر مکلفی این است که باید صلات را تمام بخواند، الا مسافر، الا مثلا آسیه به سفر، الا مسافر، الا کذا، مثلا مواردی که استثنا میشد. پس مسافر از حکم اولی و طبع اولی سلام علیکم کل مکلفین یتم خارج شد. در این حکم اولی وجوب تمام غیر از مکلف بودن عنوان دیگری مأخوذ نیست. پس بنابراین ما همونجور که عرض کردیم در هیچ یک از این احکام عنوان متوطن یا وطن به عنوان موضوع و حکم اخذ نشده است. خب اگر این باشد این خیلی به درد ما میخورد در مواردی که درش بحث داریم، که هر جا عنوان مسافر محقق شد باید قصر داشته باشد صلات را، و هر جا این عنوان صدق نکرد به اصطلاح طبع اولی خودش این است که باید چی؟ تمام بخواند. عبارتی که مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه در رابطه با وطن آوردن، می‌فرمایند والمراد بهی المکان الذی اتخذه مسکنا و مقرا له دائما. ایشان دو تا قید در این تعبیر وطن و تعریف وطن آوردن. ما گفتیم از نظر لغوی وطن به معنای محل قرار و سکون هست، وطنه ای اقامه و سکنه. اما ایشان می فرماین من کان فی اهلی کل المکان الذی اتخذه مسکنن و مقرن له دائمن. دو تا قید، یکی این که اون مکان به عنوان مسکن و مقر برای او باشد. مسافر در یک جایی می رود یک جایی رو اجاره می کند، اون مکان و مقر در واقع نیست، اون می خواد چند سبایی که هست به هر حال در اونجا باشد و برود. لذا خیلی هم بنده به قول معروف این نیست که مثلا حتما دکورش چجوری باشد، فلان میگه چند روزی بیشتر ما که نیستیم میریم دیگه. اما این وقت می خواد مسکن و مقر قرار، همسایه ها رو نگاه می کند، چجوری خیابونی نگاه می کند، به هر حال به بازار نزدیک است نیست، خالص چیزایی که به عنوان تسهیل امور زندگیش است اینا رو ملاحظه میکند. خب قید دومی که مرحوم سید در عروه رضوان الله علیه آوردن قید دائما هست، به عنوان مسکن دائمی که میگه من مدت عمرم میخوام در اینجا باشم. خب اینجا قید اول که مسکن و مقر باشد، خب این رو عرض کردیم از مقومات معنای وطن هست، هم در لغت هم از نظر عرف و هم از نظر شرع. یعنی جایی رو که شخص مقر قرار نداده است نه عرف میگوید وطن است، نه شرع میگوید وطن است، نه برها در لغتی معناست. لذا لغتن و عرفن و شرعن در معنای وطن مسکنیت و مقریت گنجانده شده است. در وطن باید مقر باشد برای شخص، ولی وطن نیست، مسکن باید باشد یعنی محل آرامش. اما قید دوام که دائما را مرحوم سید آورده اند دلیلی نه در عرف داریم و نه در شرع. اما در عرف واضح است، اگر کسی فرض کنین 30-40 سال یک جا بخواد بماند مسکن هست براش، مقر هست، ولو اینکه دائمی نیست، خودش میگه از اول من میخوام 30 سال اینجا بمانم. یا مثلا فرض کنین در شرعم کجا ما دلیلی داریم برای اینکه در صدق مقریت و مسکنیت که معنای وطن هست حتما باید دائم باشد. این دوام را ظاهرا فقط چیزی که هست اینه که انصراف دارد مقر و مسکن به مقر و مسکن دائمی، این انصراف هم چون از ناحیه غلبه هست، لذا هیچ به اصطلاح احترازیتی ندارد که اگر دائما نبود وطن نباشد، مسکن نباشد، مقر نباشد. فعلا هازا غید دائما رو نمیتوانیم بپذیریم. خب در وطنی که به معنای عرفی در مقابل سفر قرار دارد، دو جور می شود این وطن محقق بشود که این دو نحو اتفاقی است. یکی وطن اصلی که به عنوان مسقط رأس است، اینو خیلی مبتلابه است و دقت داشته باشین، مسقط رأس شخص به اعتبار اینکه این شخص تبع و ابوینش هست، محلی که تولد پیدا کرده است در اونجا، ابن انجدن در اونجا بودن، مثلا فرض کنید نیشابور بوده است، اونجا متولد شده، پدر و مادرش هم همونجا، آبا و اجدادش نیشابور بودن، این شخص که در اونجا متولد شد بهش میگن آقا وطن اصلی، یعنی مسقط رأس شخص، جایی که به دنیا آمده است. و این طوریست که وقتی شخص در اونجا باشد که والدینش بودن، این رو به عنوان بیگانه به قول معروف نمیشمارن، میگن این دیگه اینجاییست. دقت کردین؟ اگر یک نفری فرض کنه از سبزوار بیاد اونجا، سبزواری رو در نیشابور نمیگن نیشابوریست، غریب میشمارن. دقت کردین؟ ولی اینی که اونجا به دنیا آمده است، ولی که الان اونجا نباشد، اونجا به دنیا آمده به تبع والدینش، اینها میگن آقا اهل اینجاست. حالا کجا زندگی میکنه؟ رفته در فلان شهر، اما اهل اونجا حساب میکنن. پس اگر مسقط رأسش به تبع والدین در جایی باشد و به گونه‌ای باشد که در اونجا غریب شمرده نشود، الان در این روستاها نمیبینید آقا افرادی که اونجا بودن، حالا سالیان سال رفته تهران یا مثلا شهرهای دیگه، وقتی میاد اونجا میگن ای آقا اهل همینجاست، این غریبه نیست که، اینجور میگن، اینا میشه وطن، این تعبیر میکنن به وطن اصلی. دقت فرمودین؟ قسم دوم جایی است که شخص او را به عنوان مکان و مسکن خودش اخذ کند، که تعبیر میکنن از او در فقه به وطن اتخاذی. مسقط رأسش نیست، از مقر اصلی خودش آمده است بیرون، بحث اعراض نیست، یعنی اعراض میکند، نه اصلا توقف ندارد این معنا به اعراض، اهل نشابوره، اما آمده است مشهد برای تحصیل علم و بنا دارد که همینجا بماند. حالا وطن اصلی خودش که نیشابور است، اونجا میره رفت آمد میکند، اما اینجا بنا دارد بماند. این تعبیر میکنن به وطن اتخاذی. این وطن اتخاذی حالا بحثه که آیا در وطن اتخاذ، در وطن اصلی غیر از این که شخص مسقط رأسش باشد به تبع والدینش، اهل اونجا حساب شود، چیزی دیگری دخالت ندارد، ملکی داشته باشد نداره، بنا داشته باشد اونجا بماند یا نه، اعراض نکرده باشد، ولی لازم نیست بماند اونجا، موندن در اونجا هیچ مدخلیتی ندارد. در باب وطن اتخاذی بحث است که آیا معتبر است بقاء الالعبد، این مورد اختلافه، یا اینکه نه همینقدر که مدت طویلهی در اونجا باشد کفایت میکند. مرحوم سید در عروه میفرمایند ظاهر کلمات و علما، حالا اون یک بحث مستقلی دارد باید عرض بکنیم، این است که باید الالعبد قصدش این باشد که اونجا بمانند، اینکه موقع محدود کرده باشد ماندنش در اونجا به مدت مثلا 10 سال 20 سال حتی 30 سال، میفهمد کفایت نمیکند در صدق وطن اتخاذی. این بیانی است که مرحوم سید دارند. در این چنین مواردی ابتداءً شرط میکنند در مثل موندن 30 سال حتی به اینکه این صدق نمیکند وطن، البته بعد درش اشکال میکنند، فهم لکنهو مشکلان، عبارت سید را عرض میکنم، فهم لکنهو مشکلان، بعد احتیاط میکنند، میفهمند در چنین مواردی که 20 سال 30 سال میخواد بماند، اگر قصد اقامه نکرد، ایامی که بدون قصد اقامه در اونجا بماند، احتیاط این است که جمع کند بین حکم قصد رو تمام. این فرمایشی که مرحوم سید داره. و اما دقت بفرمایید، تحقیق در مقام این است که ما در عنوان حکم وجوب به تمام عنوان وطن را ندیدیم، نه در روایات و نه در به هر حال ادله حکم. چیزی که تنها هست این است که اگر مسافر بود یجب علیه القصر، اگر مسافر نبود طبع اولی مکلف این است که یتم. ما هر جا دیدیم و شخص نمی شود هم مسافر باشد هم مسافر نباشد، بین مسافر و عدم کونی مسافران در حقیقت بینشون تقابل هست، شخص واقع نمی شود هم مسافر باشد هم مسافر نباشد، لذا یا مسافر است یا نیست. اگر بود علیه القصر، اگر نبود یجب علیه تمام. یه چیز واضحیه. حالا در مورد مواردی که بحث شد، اگر کسی در یک مدت زیاد و طولانی بخواد در یک جا باشد، مثلا به قصد تبابت 10 سال 15 سال میخواد یک جا بماند، یا به عنوان دراست، خب این متعارف است دیگه، از بلاد صغیر یا قصبات میان در شهرهایی که مراکز و حوزه علمی است، سالیان سال میمانند، لااقل این که 10-15 سال میخوان بمانند که کسب علم کنند. خب این افرادی که در این مدت زیاد میخوان بمانند در یک جا، آیا اینها از نظر عرف مسافر شمرده میشوند؟ واضح است که مسافر گفته نمیشود به اینها، بلکه این افراد وقتی برای خودشان منزلی تهیه میکنن ولو استیجاری و ابزار و وسائل برای زندگی خودشان اساس البیت در حقیقت تهیه میکنن، با این وضع چه فرقی دارن با اونهایی که در اونجا به عنوان وطن دائمی خودشان قرار دادن؟ اونا مسکن دارن یا مسکن دارن؟ اونا هم به عنوان مقر هست برایشان، اینا هم از نظر عرف برایشان مقر هست، اونها هم میگن اهل اونجا هستن، اینا رو میگن دیگه غریبه نیستن دیگه، اینا اومدن اینجا دارن زندگی میکنن، ولو به عنوان مهاجر مثلا، هر چی باشد خلاصه اینجا آمدن دارن زندگی میکنن. پس بنابراین اینها از نظر صدق عرفی مسافر محسوب نمیشوند. اگر مسافر محسوب نشدن، طبع اولی کل مکلف نیوتیم شامل حال اینها میشود. لذا وجهی ندارد که ما در رابطه با این افراد تردید کنیم در صدق و اصلا وطن. بله لازم نیست که وطن اصلی نیست، اما با عنوان این که اخذ کرده است وطن برای خودش به مدت، در اخذ وطن و وطن اتخاذی تعبید از کجا؟ این عنوان موکول علال عرف است. عرف بیشتر از این که این شخص در اینجا یک جایی به قول معروف سرپناهی داشته باشد، نه ملکی ها، منظور سرپناهی باشد که بتوانه در اونجا زندگی کند، همین مقدار که براش محقق بود میگه این دیگه وطنش هست. اینجا میخواد چیکار کند؟ آقا استقرار داشته باشد، اینجا میخواد ثبات داشته باشد. پس در صدق این معنا از نظر عرف میزانه، همین مقدار که این معنا محقق شد دیگه مسافر نیست. اگر مسافر نشد احکام متوطن برای او جاری است. لذا اگر در اینجا موند و رفت بیرون مثلا مسافت و دوباره برگشت خواست 2 روز 3 روز بماند، نمازش رو تمام بخواند. اینهایی که میان در حوزه‌های علمی سابقا هم عرض کردیم، در یک جا میره مثلا یک جا میخواد 10 سال به عنوان مأموریت باید اونجا بماند در یک شهری و منزل برای خودش میبره، وسایل زندگی میبرد، اینا این میشود برای اون عنوان با ارائه او در همین مدت به عنوان از نظر عرف وطن اتخاذی، عرفاً این متوطن محسوب میشود در اونجا ولو مدت 10 سال، حتی تا کمتر 5 سالش هم میشود گفت. 5 سال اگر یکی برای خودش در یک جای منزلی تهیه کرده است که میخواد زندگی بکند، این میشود اهل اونجا در حقیقت قرار دارد. چرا؟ چون در معنی لغویش گفتیم به همین معنی لغوی و عرفی منظور است. این معنا که اگر صادق صدق کرد دیگه مسافر محسوب نمی شود، اگر مسافر نبود یجب علیه تمام. دقت فرمودید؟ لذا اینها که 5 سال 6 سال یک جا میمانند، اگر به مقدار در بعضی در این اسنایی که اونجا هستند، مثلا فرض کنین سابق نجف که می آمدن اقامت می کردن، بعد مثلا شبای جمعه می رفتن کربلا و بر می گشتن، لازم نیست قصد اقامه عشره بعد بکنن، یا مثلا مشهد می آن می مانن برای 5 سال 10 سال بمانن برای تحصیل، یا دانشگاهی یا مثلا یک شهری می رن چندین سال می خوان در اونجا بمانن 6 سال 7 سال که تخصص بگیرن، اینا میشن اهل اونجا. دقت کردین؟ بعد از این مدتی که در اونجا هستن ولو اینکه کمتر از قصد عشره باشد و قصد اقامه عشره هم نکنن، نمازشون با تمام بکنن، ماه مبارک روزه رو میگیرن. دقت فرمودین؟ قبلا هم اگه یادتان باشد این را عرض کردیم ها. پس بنابراین میزان اینه که مسافر نباشد. اگر مسافر عنوان مسافر صدق کرد، خب علیه تقصیر. ولی اگر مسافر نبود و صدق نکرد عنوان مسافر، بلکه وقتی سوال بشود آقا در کجا سکونت داری، میگه آقا من در مشهد سکونت دارم، با اینکه قصدش هم این است که از اول که بعد از 10 سال دیگه در مشهد نماند، بره وطن خودش باشد، وطن اصلی. معذالک وقتی از او بپرسن آقا اینه تسکن، میگه مشهد. ازا حکم چینی شخصی این است که باید نماز را مادامی که در اونجا، ولو اینکه قصد اقامه هم نکند. البته این در ابتداء امر است، متلبس شد به این عنوان بعد از اینکه صدق عرفی کرد، در حال این اهل اونجا محسوب می شود و نماز را باید تمام بکنند، ماهواره روزه را باید بگیرند. و اما اینکه مرحوم سید رضوان الله علیه تعبیر فرمودند که در السنه علما این است که تعبید شرط هست، منشأ این کلام چیست و چرا این بیان ایشان فرمودند؟ اساس این کلام که تردید ایشان دارند در اینکه بدون قید تعبید و قصد ابدی داشتن در اقامت در مکان صدق متوطن نمی کند و وطن اتخاذی است محقق نمی شود، این منشأ شیست، نکته است که باید انشاءالله عرض بکنیم فردا. این شروعی باشد در بحث انشاءالله که ادامه می دهیم. در
اگر بعضی از ایام سال بره مثلا تابستون بره،
نه منافات نداره، عرف چی نمیده
یا خونه نگه.